ایران را بشنویم.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه،
مروری بر طنازی‌های کیومرث صابری فومنی.
مطلب در نقل و انتقالات و مأموریت نوشته کیومرث صابری فومنی در هفته نامه توفیق شماره 17 سال 1345 به چاپ رسید.
ماده 23 میگه کارمندی که از اداره‌ای به اداره دیگر یا از محلی به محل دیگر مأمور می‌شود، با رعایت شرایط خاصی می‌تواند از هر دو جا حقوق بگیرد.
تبصره در مورد ماده 23، وزرا، معاونان آنها و وابستگانشان اگرچه از این قانون مستثنا شدن، حق تقدم دارند. ماده 25 میگه هیچ کارمندی نمیتواند از شهری به شهر دیگر منتقل شود مگر به دستور از ما بهتران و با در دست داشتن توصیه از یک مقام گنده.
تبصره کارمندان بی پول و پارتی میتوانند بدون در دست داشتن توصیه نیز به نقاط بد آب و هوا منتقل شود.
تبصره اتاق ماشین نویسا از جمله نقاط خوش آب و هواست و به آن فوق‌العاده تعلق نمی‌گیرد.
ماده 26 میگه کارمندانی که از یک مقام گنده توصیه‌ای در دست نداشته باشند و همچنین کارمندان فاقد پارسی در هر وقت که مایل باشند میتوانند به دنیای دیگر منتقل شوند. در این مورد اجازه دولت لازم نیست.
تبصره اول در اجرای ماده 26 دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه آیین‌نامه لازم را جهت ایجاد تسهیلات برای انتقال کارمندان به دنیای دیگر تهیه کرده و به تصویب خودش برساند.
تبصره دوم دولت می‌تواند در موارد استثنایی کارمندانی را که به آن دنیا منتقل می‌شوند از تزریق واکسن شبه وبا معاف بدارد.
ماده 27 میگه اعزام بعضی مستخدمان عالی مقام به مأموریت در یکی از سازمان‌های بین‌المللی در بعضی مواقع مانع دریافت حقوق مستخدم از اداره مطبوعه سابق نمی‌باشد.
تبصره دولت همینجور دیمی هم می‌تونه به مأموران صلاحیت دار حق مأموریت بده. در نقل و انتقالات و مأموریت نوشته کیومرث صابری فومنی رو شنیدید که در هفته نامه توفیق شماره 17 سال 1345 به چاپ رسیده بود. مقررات من درآوردی نوشته کیومرث صابری فومنی.
ماده 28 میگه رؤسای اداره ها و مقام های بالاتر در صورت افتضاح می توانند با تصویب وزیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمی را که فاقد تجارب تشخیص می دهند در جلوی اداره مطبوعه یا در محل مناسب دیگری به چهارمیخ بکشند.
تفسیری اول، سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند هر وقت که ضروری تشخیص داد برای تصویب وزیر تره هم خورد نکرده و شخصا نظر رؤسای مربوطه را در مورد چهارمیخ کشیدن یا مصلوب کردن مستخدم مصلوب و تجربه تصویب و تایید نماید.
تبصره دو، سازمان امور اداری و استخدامی کشور می تواند کارمندان مصلوب و تجربه را در صورت مختزی با تهیه آیین‌نامه‌های دیگری از روی کره زمین محو کند.
ماده 29 میگه سازمان امور استخدامی حق دارد در فواصل معین که ممکن است هر 4 هفته یک بار باشد، لیاقت، شایستگی، کاردانی، استعداد، تجارب، صلاحیت و سلامت کارمندان را مورد بررسی قرار داده و در نتیجه همه آنها و همه دستگاه های دولتی را همیشه در مشت خود داشته باشد.
تبصره اول، تمام کارمندان کله گنده سازمان امور استخدامی به خصوص طراحان قانون استخدام جدید در بست دارای صلاحیت و سایر صفات مندرج در ماده 29 هستند.
تبصره دوم، کارمندان دولت حق ندارند در صلاحیت کارمندان کله گنده سازمان امور استخدامی کشور شک و تردید داشته باشند.
ماده 30 میگه سازمان امور استخدامی در صورت تمایل میتواند هر چند وقت یک بار از کارمندان دولت بخواهد که برای آن سازمان با رنگ بابایی دست جمعی حرکات موزون انجام دهند.
ماده 31 میگه برای اجرای مفاد مواد 28 و 29 و تبصره های مربوط به آنها آیین‌نامه های مخصوص لازم است که دولت باید در ظرف 30-40 سال تهیه کرده و خودش هم حسب المعمول آنها را تصویب نماید. ولی عاقلانه ترینش اینه که اونم بدن مجلس تصویب کنه که گناهش گردن اونا باشه و آخر سر کاسه کوزه هم سر خودشون شکسته بشه. آنچه شنیدید نقدی بود بر قوانین سازمان امور استخدامی کشور در دوره پهلوی دوم، نوشته زنده یاد کیومرث صابری فومنی. بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
ایران را بشنویم.
سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Inside the U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands
of... from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی امریکا خود سخن میگویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the...
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ ۲۷ شهریور 1358 روزنامه ها پر است از اخبار مربوط به درگیری های کردستان. در گوشه سمت راست صفحه اول روزنامه کیهان در یک تیتر کوچک نوشته شده است پسر سنار محمدی دستگیر شد. این تیتر برای خیلی ها جالب نبود. داخل خبر هم مطلب مهمی نوشته نشده بود. ظاهراً پسر یکی از شخصیت های کرد منطقه دستگیر شده که 4 روز بعد هم آزاد می شود. اما گویا این اتفاق برای آمریکایی‌ها مهم است.
سری 17 مهر ماه 58 رونوشت برای تهران، آنکارا، استانبول. هشدار شامل منابع و روش‌های اطلاعاتی است. استی فیکل از مسافرت خود به کردستان ترکیه و ایران بازگشته است. یکی از دلایل اینکه در بازگشت استیفیکل تأخیر حاصل شد این بود که او در سلماس شاهپور توسط مقامات نظامی ایران دستگیر و به مدت 4 روز بازداشت شده بود. وی متهم شده بود که به طور غیرقانونی از مرز ایران و ترکیه عبور کرده و مدارک قانونی نداشته است. خوشبختانه قاضی محلی و مقامات ایرانی کرد و از دوستان پدر استیفیکل بودند و بنابراین او را آزاد کردند.
یکی از محبوب ترین چهره های رسانه های بیگانه بود. بین رادیوهایی که از آن سوی آب برای ایران گزارش می‌فرستند، رقابتی است که اخبار درباره او منتشر کنند. او کسی نیست جز رئیس یک فرقه تروریستی در غرب ایران.
عبدالرحمن قاسملو، رهبر پیشمرگه‌ها که در فرانسه در رشته اقتصاد تحصیل کرده، فرستادگان رژیم تهران روزها سوار بر خودروهای مسلح این طرف آن طرف می‌روند. مشب هنگام روستاها، شهرکا و شهرها به کنترل پیشمرگه ها در می آیند. به نوشته مفسر هرالد تریبیون، حزب دموکرات کردستان به رهبری قاسملو تنها جنبش مقاومت مسلحانی موفقی است که رویاروی آیت الله خمینی ایستاده. قاسملو گفت او به ویژه علاقمند است که با دولت ریگن تماس برقرار کند.
سازمان سیا مأموریت دارد از طریق رابطهای خود در سفارت آمریکا در تهران به درون زندگی سرکرده فرقه دموکرات نفوذ کند. بعد از تحقیقات مفصل، جاسوسی با اسم رمز استیفیکل انتخاب می شود. او همان کسی است که 4 روز در ایران بازداشت شده بود. درست زمانی که مشغول جابجا کردن اطلاعات بود. چند روز قبل از دستگیری، آنها در آلمان جلسه داشتند.
سری 20 شهریور 1358 رونوشت برای آلمان، آنکارا، استانبول، تهران. موضوع اهمیت استیفیکل. 17 شهریور هنگام شب فلات هاوس و نویکوفسکی با استیفیکل ملاقات کردند. برای مسافرت آتی به کردستان احتیاجات اطلاعاتی و سایر مسائل به وی داده شد. طی ملاقات‌های مکرر به او در مورد قوانین تخلف ناپذیر امنیتی و این حقیقت که در صورت مواجهه او با هر گونه دردسر در ترکیه یا ایران سفارت هیچ گونه کمکی به او نخواهد کرد توجیه شد. استیفیکل این شرط را پذیرفت و بابت دریافت 2500 مارک آلمان هزینه مسافرت، 800 مارک آلمان برای دستمزد ماه اوت و 200 مارک آلمان برای هزینه‌های عملیاتی رسید داد.
استیفیکل در حقیقت رفعت محمدی است، یک دانشجوی کرد زبان که در آلمان غربی تحصیل می‌کرد و قبلاً برای ساواک هم جاسوسی کرده بود. پس از انقلاب اسلامی و انحلال ساواک او به مزدوری برای سیا می‌پردازد. طبق اسناد آمریکا به طور رسمی با قاسملو رئیس فرقه دموکرات گفتگو می‌کرد، ولی سازمان سیا می‌خواهد استیفیکل به خانواده قاسملو هم نزدیک شود.
استیفیکل مطابق برنامه اش باید در 18 شهریور 58 عازم پاریس شود تا النا قاسملو را ببیند و نامه‌ای بگیرد و آن را به شوهرش برساند. استیفیکل به بن باز خواهد گشت و از طریق خطوط هوایی ترکیه در 21 شهریور بن را به مقصد استانبول و وان ترک خواهد کرد. آنگاه وی به کردستان ترکیه و در نهایت به ایران خواهد رفت. انتظار می رود که در پایان سپتامبر به اروپا بازگردد. در آن موقع با او ملاقات خواهیم کرد و اطلاعاتش را استخراج خواهیم نمود.
این ملاقات‌ها دقیقاً در شرایطی صورت می‌گیرد که جنگ در شهرهای کردستان به اوج خود رسیده است. مردم انقلابی کردستان در برابر حزب دموکرات مقاومت می‌کنند و شهدای زیادی در آن روزها تقدیم انقلاب می‌شود. امیر فلاحی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش هم در کردستان است و گزارشی از اوضاع به مردم می‌دهد.
بعد از پیروزی انقلاب فقط نیروی زمینی 267 نفر افسر درجه دار و سرباز در پیشگاه ملت ایران و به پیشگاه خدا قربانی تقدیم کرده است. الله اکبر، الله اکبر. چون عموما این قربانیان ما جوان بودند، همگی از پیشگاه خدا استدعا داریم که این قربانیان جوان ما را از ما بپذیرد و به فرشتگان ملکوت اعلی فرمان دهد تا از این قربانیان جوان ما در آسمان استقبال کنند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سفارت آمریکا به عنوان مرکز دیپلماتیک ظاهراً درباره حوادث کردستان سکوت کرده است، اما در پشت پرده رابط سیا در سفارت جاسوس‌ها را مدیریت می‌کند. دفتر اصلی خارج از ایران است. این مأموریت از پاریس کلید خورد.
سری 20 شهریور 1358، از بن به پاریس. رونوشت آلمان، تهران، آنکارا، استانبول. موضوع نتایج مأموریت استیفیکل. در ملاقات 17 شهریور استیفیکل گفت که همسر عبدالرحمن قاسملو 44 تا 46 ساله به نظر می رسد. قد متوسط و موی قهوه‌ای روشن دارد که گاهی اوقات آن را رنگ می کند. او به طور متناسب و معتدل لباس می پوشد. دختر بزرگتر او حدود 20 تا 21 و کوچکتر حدود 17 تا 19 سال دارد. هر دو دختر کاملا قد بلندند.
نتایج مأموریت استیفیکل نزدیک شدن کامل آمریکا به سرکرده گروهک تروریستی حزب دموکرات کردستان است. اتفاقی که نتایجش را سالهای بعد نشان داد. زمانی که آنها در اروپا امکانات لازم برای استقرار و برنامه‌ریزی علیه ایران را به دست آوردند.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کافر فرستاده که روی کلیات افتاد کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است اکسیر من، نه این که مرا شعر تازه نیست. من از تو می نویسم و این کیمیا کم است. سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست. در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است. تا این غزل شبیه غزلهای من شود، چیزی شبیه عطر حضور شما کم است. گاهی تو را کنار خود احساس می کنم، اما چقدر دلخوشی خواب ها کم است. خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست، آیا هنوز آمدنت را بها کم است؟
صداییست صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از پیش بدیدن به هر گوشه این خاک با باز شنیدن. صداییست صداییست
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌گویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش می‌رویم. ایران ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن می‌گویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من با شماره 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بله ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. یکی از مشکلاتی که ما انسان‌ها داریم حتی در ادیان الهی اینه که در برخورد با شخصیت‌های دینی گاهی پا رو از حد اعتدال فراتر می‌ذاریم. این در اسلام هم هست، در تشیع هم هست، در اهل تسنن هم هست، فرقی نمی‌کنه. در مسیحی‌ها هم هست، در یهودی‌ها هم هست. به تعبیری انسان‌ها دوست دارن این بحث اسطوره‌ها رو داشته باشن. حالا گاهی این اسطوره‌ها اتفاقاً اسطوره‌های دینی میشن. مثلا پیامبری مثل حضرت مسیح که به دنیا اومده، حضرت عیسی که به دنیا اومده، اینا غلو کردن، گفتن این پسر خداست. یا درباره عزیر، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، گفتن عزیر پسر خداست. همین تعبیر ما درباره اولیاء خدا باز داریم، این تعبیر رو که اینها رو تا جایگاه اولویت میرسونن. ما این روایت رو داریم که از امام صادق علیه السلام است که ایشون فرمودن که هر چی میخواید به ما نسبت بدید، بدید، از خوبی فرقی نمیکنه، اما ما رو تا جایگاه خدایی بالا نبرید. بالاترین صفتی که ما برای اولیاء خدا به کار میبریم، برای پیامبر به کار میبریم، بندگی خداست. تو آیه 72 سوره مبارکه مائده خدا میفرماد لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اینایی که میگن مسیح پسر مریم خداست، اینا کافر شدن. و قال المسیح، در حالی که خود مسیح چی میگفت؟ میگفت یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، میگفت پروردگار من و خودتون رو پرستش کنید. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. اگه کسی به خدا شرک بورزه، خب خدا بهش رو بر اون حرام میکنه، جایگاهش آتیشه. و مال الظالمین من انصار، هیچ یاوری برای او نخواهد بود. خود حضرت مسیح میگه من بنده خدا هستم. خود پیامبر ما میگه من بنده خدا هستم. خب ما حق نداریم اونها رو در جایگاه الوهیت بالا ببریم. بالاترین کرامت اینه که ما اونها رو بندگان خدا و دوستداران خدا بدونیم، اولیا خدا بدونیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.